موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در ادامه تفسیر و بررسی انجیل لوقا، این انجیل عالی و بی‌نظیر. اکنون در فصل 23 آیات 44 تا 46 به شهر مختصر مرگ عیسی مسیح می‌رسیم. و تخمیناً از ساعت ششم تا ساعت نهم ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت و خورشید تاریک گشت و پرده قدس از میان بشکافت و عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: ای پدر، به دستای تو روی خود را می سپارم. این را بگفت و جان را تسلیم نمود. تا این مقطع از شرح مصلوب شدن عیسی مسیح، شاید او را قربانی ناعدالتی و ستمگری انسان ها پنداشته اید. در محاکمه عیسی به دست یهودیان و رومیان که او را به تمسخر و ریشخند می گیرند، پیوسته بیگناهی او اعلام می شود. با این حال بازم به مرگ محکوم می شود. حکمی که برای مسیح صادر می شود ناعادلانه ترین و نامنصفانه ترین حکم در تاریخ است که در هیچ دادگاه یا مستند قضاوتی همانندش صادر نشده است. کاری که با مسیح کردن ناعادلانه ترین و نامنصفانه ترین کاری است که از دست انسان برمی آید، چرا که مسیح کاملا بدون گناه بود. این وقیح ترین کاری است که انسان ها می توانند انجام دهند. این وقیح ترین کاری است که انسان ها انجامش دادند. ناعدالتی بیداد می کند و ستمگری و بیرحمی در این ناعدالتی که شرارت محضه است به اوج می رسد. عیسی را هدف شوخی و خنده و مزکه قرار می دهند. پادشاه بودن او را مسخره می کنند. سربازان رومی به پیروی از سران مذهبی یهود تاجی از خار بر سر مسیح فرو می کنند تا پادشاه بودن او را ریشخند بکنند. ردای ارغوانی بر دوش رو می اندازند. مثلا عصای پادشاهی به دستش می دهند و با طعنه و پوزخند به این پادشاه ادای احترام می کنند. هنگامی که او را به پای صلیب می برند، یک دوز را در یک سمتش و دوز دیگر را در سمت دیگرش محسوب می کنند تا مسیح را در مقام یک پادشاه ریشخند کنند که گویی دو مقام عالی رتبه سلطنتی در سمت راست و چپ او ایستادند. آنگاه او را به باد دشنام و ناسزا می گیرند. رهبران مذهبی یهود، مردم معمولی، دو دزد و سربازان همگی با طعنه و کنایه به مسیح کفر می گویند و پادشاه بودن او را مسخره می گیرند. ما این اتفاقا را طنز در جلجتا نامیدیم. همه آن جمعیت از نظر خودشان رویداد صلیب را به یک نمایش خنددار، به یک مسخره بازی تبدیل کردند. قرار بود همه چیز یک مزکه تمام عیار باشد. اما در اوج این مزکه اتفاق شگفت رو می دهد و نمایش خنددار آنها را به ماجرای شورانگیز تبدیل می کند. در حالی که سران مذهبی یهود که خودشان آن مزکه را ترتیب دادند، در وسط صحنه جولان می دادن، یک نفر می آید و نبض صحنه را در دست می گیرد. در یک آن طنز متوقف می شود و ماجرایی شورانگیز آغاز می گردند. بازیگران اصلی آن مزکه صحنه را ترک می کنند و شخصی عالی و برجسته گل سرسبد صحنه می گردند. این شخص کسی نیست جز خود خدا. آن روز خدا به جلجتا می آید و آن نمایش خنددار را به ماجرای شورانگیز تبدیل می کند. همه ما معنای مرگ مسیح را میدونیم. همه ما میدونیم مسیح برای گناهان ما جان داد. هر ایماندار راستین این را میداند و باور دارد. اما معمولاً تمایل داریم صلیب مسیح را از منظر جسمانی نگاه بکنیم. در پیغام‌های قبلی توضیح دادم که درد و رنج جسمانی عیسی بر صلیب با درد و رنج جسمانی آن دو دزد بر صلیب فرقی نداشت. ولی معمولاً فقط به همین رنج و عذاب جسمانی تمرکز می‌کنیم. از سوی دیگر، اغلب دل ما می‌خواهد صلیب را یک فداکاری سرشار از محبت و یک ایثار بزرگ از جانب مسیح بدانیم. البته که صلیب فداکاری و ایثار بزرگ و سرشار از محبت است. کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. مسیح خودش این را می‌فرماید. بله، نمی‌توان شکنجه و عذاب جسمانی را منکر شد. باید متوجه آن شکنجه باشیم. باید متوجه محبت مسیح باشیم و باید برای محبت تاکید نماییم. اما موردی در جلجتا وجود داره که در مکاشفه عهد جدید عاملی مهم و چشمگیره، ولی معمولاً به آن توجه نمیشه. آن مورد حضور خداست. جلجتا قبل از هر چیز درباره خشم خداست. بله، بیرحمی و بی‌انصافی انسان در بدترین حالت در جلجتا به چشم میاد. بله، جلجتا مظهر عالی‌ترین نمونه از خودگذشتگی و محبت ایثارگرانه است. ولی از همه مهمتر، آنچه در جلجتا روی می‌دهد به دلیل کاری که خدا انجام می‌دهد برای من و شما معنی داره. وقتی خدا در جلجتا حضور می‌یابد، رویداد جلجتا رویداد نجات بخش می گردد. عیسی قربانی ناعدالتی انسان است. عیسی جانگداز درد می کشد و جانفرسا عذاب می بیند. عیسی سرشار از محبت به میل خود جان فدا می کند. همه اینا درست. ولی باید عمیق‌تر به صلیب بیاندیشیم. باید از سطح به عمق برویم. این رفتن به عمق زمانی شروع می شود که خدا را در جلجتا می بینیم. مسیح 9 صبح جمعه که روز عید پسح است مصلوب می شود. در 3 ساعت اول مردم و سران مذهبی یهود و سربازان و حتی آن دو دوز اختیار صحنه را در دست دارند. کفر، تمسخر، پوزخند، ریشخند، ناسزا، نیشخند. فقط یک نفر است که در این 3 ساعت به قاعده بازی نمی کنه. او یکی از دزدانه که خدا به او نور و حیات میبخشه و حقیقت رو میبینه و در همان حال که در کنار عیسی مصلوبه چه شگفت انگیز نجات مییابه. بقیه میخواهند خوشحال و سرخوش آن نمایش خنده‌دار رو ادامه بدن. اما آن نمایش ظهر به پایان میرسه. 3 ساعت مسخره میکنند و قهقهه میزنند تا وقتشان تمام میشود. وقتی وقت آنها تمام میشود به معنای واقعی تمام می شود. اکنون خدا به صحنه می آید. تا کنون این نمایش مردم بود. اکنون نمایش خدا می گردد. تا حال آنها بازیگران صحنه بودند. حال خدا بازیگر اصلی نمایش است. آیات 44 تا 46 منظور خود را به روشنی بیان می کنند. توضیح بیشتری لازم نیست. لازم نیست به سادگی و بی‌پیرایه بودن این آیات توضیح اضافه بشه. قطعاً نمی‌خواهید این آیات را به یک موعظه یا سخنرانی طولانی تبدیل کنید. این آیات خودشون عالی هستند. قرار نیست آنها را عالی‌تر سازید. ساختار آنها واضح گویاست و دیگر جایی نمی‌مونه که بخواهید تدبیری بیاندیشید و به شکوه و ابهت مطلق آنها دست‌درازی کنید. این 3 آیه را بررسی می‌کنیم تا ببینیم چه حرفی برای گفتن دارن. آیه 44 می فرماید و تخمیناً از ساعت 6 یعنی ظهر بود. برای یهودیان 6 صبح وسط ظهر به حساب می اومد. در آن روزهای قدیم ساعت وجود نداشت. در نتیجه زمان رو با ساعت و دقیقه و ثانیه اعلام نمی کردن. البته طول یک ساعت در فصلهای مختلف سال یکی نبود. ولی ساعت 6 همیشه وسط روز حساب می شد. یعنی ظهر داغ نیمروز که خورشید وسط آسمان است. موقعیت خورشید خیلی مهمه. یک ظهر داغ بهاری در سرزمین اسرائیل. خورشید تابان، گرمای سوزان، زمین داغ داغ، تیغ آفتاب درخشان، آنقدر درخشان که حتی اگر در سایه هم باشید نمیتونید با چشمان کاملا باز به اطراف نگاه کنید. ظهر نیمروز است. به انجیل یوحنا فصل 19 مراجعه کنیم چون میخواهم نکته ای را توضیح بدم. یوحنا نیز مانند متی و مرقس و لوقا واقعه مرگ خداوندمان عیسی مسیح را در تاریخ ثبت نموده است که با توضیح متی و مرقس و لوقا کاملا همخونی داره. اما در انجیل یوحنا فصل 19 آیه 14 نکته جالبی وجود داره. عیسی در حضور پیلاتوس است و به گفته آیه 14 روز تعیین و تدارک برای عید پسح می باشد. به گفته آیه 13 مسیح در پیشگاه مستند داوری قرار دارد. در مکانی که به سنگ فرش معروف بود و در زبان عبری جباتا نامیده میشه. مسیح در حضور پیلاتوس است. در آیه 14 عنوان می شود غریب به ساعت ششم بود. اما در انجیل لوقا فصل 23 می خونیم ساعت ششم بود و 3 ساعت از مصلوب شدن عیسی می گذشت. به ساعت یهودیان مسیح 9 صبح مصلوب می گردد. پس چگونه ممکن است وقتی در حضور پیلاتوس است ساعت ششم باشد؟ پاسخش ساده است. در دادگاه پیلاتوس و در قلمرو پیلاتوس ساعت با زمان رومیان محاسبه میشه. برای رومیان نیمه شب مبدأ آغاز روز بود. بنابراین ساعت 6 بامداد عیسی در حضور پیلاتوس است و پیلاتوس با اینکه میداند عیسی بیگناه است به خاطر کلک و نیرنگ مردم و تهدید و خط و نشان کشیدن آنها سرانجام تصمیم میگیره او رو مصلوب بکنه. یوحنا عنوان میکند به وقت رومیان ساعت 6 بامداد است و مسیح هنوز در حضور پیلاتوس میباشد. 3 ساعت بعد 9 صبح مسیح مصلوب میگردد. 3 ساعت دیگر که میگذرد نمایش طنز تمام میشود. در آن 3 ساعت که مسیح بر صلیب است خداوندمون 3 بار لب به سخن میگشاید. ابتدا میفرماید ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. سپس به مادرش مریم و به یوحنا رسول محبوبش میفرماید اینک پسر تو، اینک مادر تو. مسیح سرپرستی مادرش رو به یوحنا میسپاره. سومین کلام مسیح خطاب به دزدی است که کنارش مصلوب است. امروز با من در فردوس خواهی بود. 3 ساعت بر صلیب مسیح فقط 3 جمله بر زبان می آورد. بر آن فضا صدای جمعیت غوغا می کند. هر کسی چیزی می گوید. اما همه حرفها تمسخر و ریشخند و پوزخند و ناسزا به مسیح مصلوب است. ولی به وقت ظهر کلام خدا می فرماید ساعت 6 تا ساعت 9 ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت و خورشید تاریک گشت. یعنی خورشید ناپدید شد. ظهر نیمروز است و خورشید در وسط آسمان با نوری خیره کننده میتابد. اما در یک آن همه جا تاریک میشه. تاریک مطلق. خورشید ناپدید میشود. از مهتاب هم خبری نیست. حتی یک ستاره نیز در آسمان دیده نمیشه. همه جا تاریکه. تاریک مطلق. اصلا نمیتوانید تصور کنید چه شوکی به اون جمعیت وارد میشه. سرگرم مسخره و ریشخند و کفگویی هستن که ناگهان در یک لحظه ترس و وحشت و دلهوره و تشویش وجود آنها را فرا میگیره. امنیتشان به خطر میفته و از آن همه سبکسری و بیخیالی به خودشون میان. بیان که از قبل خبر داشته باشن در یک آن دنیای آنها تیرو تاریک میشه. برق که ندارن. تنها منبع روشنایی چراغدانهای فیتلداریه که سوختشون با روغن تمیم میشه. اما وسط روز که با خودشون چراغ ندارن. کل آن سرزمین تاریک میشه. ولی دقیقا نمیدونیم تا چه محدودهی تاریک میشه. آیا این تاریکی فقط محدود جلجوتا و اورشلیم و یهودیه بود یا وسعت بیشتری داشت؟ اما کل مناطق محل سکونت قوم اسرائیل را تاریکی فرا میگیره. دلیل آن تاریکی چی بود؟ برخی اون رو خورشید گرفتگی میدونن. اما امکان نداره خورشید گرفتگی باشه، چون عید پسح ماه کامل است و ممکن نیست وقتی ماه کامل است خورشید گرفتگی روی بده. عده میگویند آن تاریکی به خاطر حضور شیطان بود که با قدرت تاریکی بر سر مسیح سایه افکند. البته مسیح در انجیل لوقا اشاره میکند این است ساعت ظلمت. ما هم میدونیم مشخصه قلمروی شیطان ظلمت اخلاقی روحانیه. اما شیطان بر عوامل طبیعی دنیا اقتدار نداره. بله، تاریکی اخلاقی و تاریکی روحانی را همه قبول داریم. اما دلیل تاریکی آن روز هیچ یک از اینا نبود. آن تاریکی پدیده‌ای در حوزه جهان مادی و فیزیکی بود، اما جهان ماده و فیزیک برای آن توضیح نداره. فقط یک توضیح داریم و آن هم خداست. اما نظر یهودیان حاضر در جوجوتا چیست؟ اگر بگویند خورشید گرفتگی است، بعد باید بگویند خیر، چون ماه کامله، چون عید پسح است. آیا میگویند کار شیطان است؟ خیر، اصلا و ابدا. پس چه میگویند؟ وقتی در یک آن همه جا ظلمت میشود، اولین فکری که به ذهن میآید چیست؟ وقتی همه جا آنقدر تاریک است که حتی نمیتوان جلوی چشم رو دید و آن تاریکی تا 3 ساعت ادامه مییابد، چه فکر میکنند؟ اصلا نمیتونند قدم از قدم بردارن، نمیتونند از تپه پایین بیان، نمیتونند جای برن. در هیچ نقطه از شهر ذره‌ای روشنایی وجود نداره. در آن لحظه ها چه فکری به ذهن آنها میاد؟ شاید کسی بگوید در آن شرایط به خدا فکر نمیکنند، چون میدونند خدا نور است. درست است، خدا پس از خروج قوم اسرائیل از مصر هم در روز برای آنها نور بود و هم در شب. ابر نورانی در روز و نور آتشین در شب. خدا در نور شکینا که نور جلال خداست، در قدس الاقداس خیمه و سپس در قدس الاقداس معبد ساکن گشت. در مزمور 27:1 و سایر مزمورها گفته می شود خداوند نور و نجات من است. نور نماد حضور خداست. اما یهودیان می دانستن تاریکی نیز می تواند جلوه حضور خدا باشد. آنها این رو خیلی خوب می دونستن. در فصل 15 از کتاب پیدایش خدا با ابراهیم عهد می بندد. خدا به ابراهیم می فرماید با او عهد می بندد تا برکتش دهد. خدا به ابراهیم می گوید از طریق تو جهان را برکت خواهم داد. این عهد خدا با ابراهیم است. خدا می فرماید آن عهد را با خون مهر می کند. خدا از ابراهیم می خواهد حیواناتی را ذبح نماید و آنها را از میان دو نیمه کند و نیمه های هر لاشه را مقابل یکدیگر بگذارد. این رسم عهد بستن در زمانهای قدیم بود، به نشانه عهدی که با خون بسته می شد. دو نفر که می خواستند با هم عهد ببندند، از میان لاشه هایی که در دو طرف قرار می دادند عبور می کردند و به این ترتیب عهد خود را مهرمون می نمودند. عهد خدا با ابراهیم عهدی یک طرفه و نامشروط و در واقع عهد خدا با خودش است و قرار نیست ابراهیم در این عهد شرطی رو به جا بیاره. به همین دلیل خدا ابراهیم را به خواب میبرد و کتاب پیدایش میگوید وقتی خدا آنجا حاضر گشت، اینک تاریکی ترسناک سخت او را فرو گرفت. وقتی خدا ظاهر میشود، در تاریکی ظاهر میشود. در کتاب خروج فصل 10 نیز تاریکی نماد حضور خداست. در سرزمین مصر خداوند موسی می‌فرماید دست خود را به سوی آسمان برافراز تا تاریکی بر زمین مصر پدید آید، تاریکی که بتوان احساس کرد. وقتی خدا تاریکی می‌آورد، آن تاریکی به قدری تاریک است که نمی‌توان منکرش شد. در فصل 19 از کتاب خروج نیز تاریکی نماد حضور خداست. و در ماه سوم از بیرون آمدن بنی اسرائیل از زمین مصر، در همان روز به صحرای سینا آمدند و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند، در پایان کوه ایستادند. آیه 16 رعدا و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد. آیه 18 خداوند در آتش بر آن نزول کرد و دودش مثل دود کوره‌ای بالا می‌شد و تمامی کوه سخت متزلزل گردید. در فصل 20 نیز همین اتفاق شگفت تکرار می شود. خدا همراه با تاریکی و ابر غلیظ و دود نزول می نماید. در کتاب اشعیا 8:22 و سایر آیات نیز حضور خدا با همین نشانه همراه است. پس قوم اسرائیل خیلی خوب می دونستن حضور خدا می تونه با تاریکی فراتبیعی و توصیف ناپذیر همراه باشه. منظور کلام خدا این نیست که چند ابر سیاه خورشید رو پوشوندن. کلام خدا از تاریکی غلیظ، از ظلمت مطلق سخن میگه. اما این واقعه معنای دیگری هم داره. چرا که حضور خدا همراه با تاریکی از داوری نیز خبر میدهد. در عهد عتیق با عبارتی به نام روز خداوند آشنا میشویم. این روز توصیفگر داوری نهایی است و چه بسا معنایش این است که امروز روز انسانه، ولی روزی میرسه که روز خداوند خواهد بود. در آخر زمان روزی میآید که خدا با داوری ویرانگر و خانمان برانداز از راه میرسه. روز خداوند با داوری همراست و داوری همراهش تاریکی است. کتاب یوئیل فصل 1:15 از روز خداوند میگوید: وای بر آن روز، زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکتی از قادر مطلق می آید. روز خداوند چه مشخصاتی داره؟ کتاب یوئیل فصل 2:10 می فرماید: زمین متزلزل و آسمان ها مرتعش می شوند. آفتاب و ماه سیاه می شوند و ستارگان نور خیش را باز می دارند و خداوند آواز خود را پیش لشکر خیش بلند می کند. زیرا اردوی او بسیار عظیم است و آن که سخن خود را به جا می آورد قدیر است. زیرا روز خداوند عظیم و بی‌نهایت مهیب است و کیست که طاقت آن را داشته باشد؟ روز خداوند ویرانگر است. روز خداوند خانمان برانداز است. روز خداوند هلاک می کند و کسی از آن جان سالم به در نمی برد. پایان فصل 2 از کتاب یوئیل آیه 30 باز هم از روز خداوند میگوید: آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند. پس از یوئیل به کتاب آموس نبی میرسیم. آموس فصل 5:20 می فرماید: آیا روز خداوند تاریکی نخواهد بود و نه روشنایی؟ آموس 8:8 و خداوند یهوه می گوید که در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمین را در روز روشن تاریک خواهم نمود. چقدر دقیق و مشخص. کتاب سفنیا 1:14 می فرماید: روز عظیم خداوند نزدیک است. نزدیک است و به زودی هرچه تمامتر می رسد. آواز روز خداوند شنیدنی است و مرد زورآور در آن به تلخی فریاد برخواهد آورد. آن روز روز غضب است، روز تنگی و استراب، روز خرابی و ویرانی، روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ. یهودیان می دونستند تاریکی فراتبیعی از داوری الهی حکایت دارد. تاریکی نه فقط نشانه حضور الهی، بلکه نشانه حضور الهی برای داوری است. علاوه بر این، تاریکی نشانه حضور الهی برای داوری نهایی نیز می باشد. جماعتی سرگرم ریشخند عیسی هستند که در یک لحظه کل دنیای آنها تاریک میشه و فکر داوری الهی به ذهنشون هجوم میاره. این پایان نمایش خنددار آنهاست. وقتی روشنایی باز می‌گردد، همین جماعت به گفته آیات بعدی سینه زنان و با اندوه و ترس از تپه جوجوتا پایین می‌آیند. تاریکی نماد غضب الهی است. تاریکی جوجوتا به آن شدت و غلیظی، غلیظ‌تر از تاریکی زمان عهد با ابراهیم، غلیظ‌تر از تاریکی در کوه سینا، نمونه تاریکی روز خداوند. آن تاریکی نمونه تاریکی داوری نهایی است. آن تاریکی نماد حضور خدا برای داوری است. به همین دلیل میگوییم یک بازیگر جدید به صحنه می آید. این شخصیت اصلی خود خداست که نبض صحنه رو در دست داره. خدا به جلجتا می آید. نه در نور، بلکه در تاریکی می آید. او می آید تا داوری خدا را نازل کند. اما این داوری آخر زمان نیست که در آینده بر بی خدایان نازل خواهد گشت. این داوری که بر آن یگان عادل نازل می شود برای رستگاری بشر است. آنچه در جلجتا روی می دهد فراتر از زجر و عذاب جسمانیه، فراتر از قربانی شدن مسیح است. اینجاست که درک و بینش شما از واقع جلجتا عمیق‌تر میشه. در جلجتا غضب مطلق الهی نازل میشود. غضب ازلی و ابدی خدا در آستانه نزول است و تاریکی همه جا را فرا میگیرد. به عبارتی خدا آن روز جهنم را به اورشلیم میآورد. در انجیل متا فصل 8 آیه 12 و فصل 22 آیه 13 و فصل 25 آیه 30 مسیح جهنم را ظلمت خارجی می نامد. تاریکی مطلق، جایی که گریه و فشار دندان است و این گریه و فشار دندان در ظلمتی که رهایی از آن ممکن نیست تا ابد ادامه داره. تاریکی جلجتا تاریکی حضور خدا برای داوری است. از ظهر تا سه بعد از ظهر اورشلیم و یهودا جهنم می شوند. خدا در غضب خیش ظاهر می شود. اما نکته جالب این است که غضب خدا بر سر رومیان و بر سران مذهبی یهود و بر مردم نازل نمی شه. غضب خدا بر پسر خدا فرود میاد. خدا خشم تمام عیار خیش را بر عیسی مسیح می ریزد. اشعیا در فصل 13 از کتابش و آیه 9 از غضب و شدت خشم نام میبرد. جلجتا جهنم میگردد. جهنم کجاست؟ جهنم جایی است که خدا آدمیان را در آنجا تا ابد مجازات میکند. جهنم جایی است که خدا شدت خشم خود را تا ابد بر آدمیان فرو میریزد. انسانها در جهنم با قدرت خدا مجازات میشوند. وقتی میگوییم جهنم مکان جدایی از خداست، باید بدانیم انسان‌ها در جهنم فقط از حضور تسلی بخش خدا جدا هستند، نه از حضور او برای مجازات نمودن. این خداست که روح و جسم را در جهنم هلاک می‌نماید. خدا پادشاه جهنم است، نه شیطان. و خدا که کیفر دهنده همه جان‌ها در جهنم ابدی است، در جلجتا در تاریکی ظاهر می شود تا پسر خود را مجازات نماید. خدا عذاب ابدی جهنم را بر دوش پسرش می گذارد به نیابت از همه کسانی که به پسرش ایمان می آورند. این همان پیاله است که عیسی در باغ جتسمانی از نوشیدن آن اکراه دارد و از پدرش درخواست می کند اگر ممکن است آن را ننمشد. در آن 3 ساعت تاریکی از قهقه و مضحکه خبری نیست. از پوزخند و ریشخند و تمسخر و کفر و زخم زبان خبری نیست. هیچ کس کلامی به زبان نمی آورد. حتی خود مسیح. آن 3 ساعت او لب نمی گشاید. هیچ کس دیگر هم حرفی نمی زند. در آن 3 ساعت مسیح عذاب جهنم ابدی را به خاطر همه کسانی که به او ایمان می آورند تحمل می کند. پس دلیل آن تاریکی غیبت خدا نیست. برعکس، دلیلش حضور خداست. خدا برای داوری تمام عیار حاضر است. برای گرفتن انتقام و فرو ریختن شدت خشم خود. غضب بیکران خدا که حاصل ادارت بیکران اوست، پسر ازلی خود را تا بیکران مجازات می نماید. پسر خدا در 3 ساعت به خاطر همه کسانی که به او ایمان می آورند، طعم جهنم ابدی را می چشد. در آن مدت است که او گناهان ما را در بدن خیش هم می نماید. در آن مدت است که او که گناه نشناخت برای ما گناه می شود. در آن مدت است که او برای گناهان ما زخمی و کوفته می گردد. در آن مدت است که او برای ما لعنت می شود. در آن 3 ساعت خشم خدا بر او فرو می آید. تأمل بر این حقیقت حیرت آور است. همه کسانی که تا ابد به جهنم می روند تا ابد در جهنم می مانند، چون هرگز نمی تونند برای آمرزش گناهان خود کاری بکنند. حالان که عیسی در 3 ساعت بهای همه گناهان همه کسانی را که به او ایمان می آورند تمام و کمال پرداخت نمود. چگونه؟ چون غضبی را که نهایت ندارد فقط کسی می تواند متحمل شود که خودش نهایت ندارد، آغاز و پایانی ندارد. چقدر عالی، چقدر بی نظیر. تا ساعت 9 ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت. در ساعت 9 تاریکی از بین می رود. پس از 3 ساعت تاریکی ناپدید می شود. ساعت 3 بعد از ظهر روشنایی باز می گردد. مرقس در انجیل مرقس فصل 15 آیه 33 همان کلام لغا را با ما در میان می گذارد. چون ساعت 6 رسید تا ساعت 9 تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. در ساعت 9 یعنی 3 بعد از ظهر تاریکی از بین می رود. در ساعت 9 که تاریکی ناپدید می شه، عیسی به آواز بلند ندا کرده گفت ایلیو ایلیو لما سبختانی، یعنی الهی الهی چرا مرا واگذاردی؟ این کلام عیسی را چگونه باید تفسیر نماییم؟ الهی دانا درباره این کلام مسیح فراوان بحث و گفتگو کرده و جلد روی جلد کتابا نوشتن. من ادعا نمی کنم در این مورد بیشتر از آنان می دانم، اما گمان نمی کنم این مبحث آنقدر هم که ادعی سعی می کنن آن را پیچیده جلوه دهند پیچیده باشه. وقتی تاریکی از بین می رود و عیسی خشم خدا را به نیابت از همه کسانی که به او ایمان می آورند بر دوش می گیرد و غضب خدا فروکش می کنه، شاید عیسی در جسم انسانیش انتظار داره بیدرنگ تسکین و تسلی بیابه. چه بسا از پدرش انتظار مهر محبت دارد. چه بسا انتظار دارد پس از حضور داوری خدا مشارکت شیرین و دلپذیر با پدر را تجربه نماید و تسلی بیابد. اما چنین نمی شود. غضب فروکش نموده است. خدا کاملا آنجا حضور دارد. خدا غایب نبوده است. خدا آنجا حاضر بوده و خشم خود را بر مسیح نازل نموده است. اما تاریکی که محو می شود، حضور خدا هم به شکلی که برای ما قابل توضیح نیست از آنجا می رود. به نظرم منظور خداوندمون این است. پس چرا از تسکین و تسلی خبری نیست؟ پس از پایان داوری، آنگاه که مسیح همه خشم و داوری خدا را متحمل می گردد، انتظار دارد پدر او را با دست نوازشگرش تسلی دهد. اما این اتفاق رخ نمیده. از این رو پس از پایان تاریکی مالامال از خستگی و بیرمقی میگوید خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ این پرسشی منطقیه. چرا خدا مسیح را همان لحظه تسلی نمی بخشد؟ چرا همان لحظه با او مشارکت دلنشین ندارد؟ به نظرم این تجربه مسیح آخرین عذاب جهنم است که متحمل می شود. این تجربه به همه گناهکاران یادآوری می کند جهنم یعنی خشم مطلق خدا و حضور خدا برای مجازات نمودن و کیفر دادن. خدا برای مجازات نمودن در جهنم حضور داره، نه برای تسلی دادن. خدا در جهنم هرگز با کسی همدردی نمی کند. در جهنم خدا هرگز آرامش نمی بخشد، تسلی نمی دهد. اگر عیسی باید جهنم را کاملا تحمل نماید، باید مجازات خدا را به جان بخرد و تسلی نیابد. جهنم یعنی همین. آن روز جهنم همه جانبه به جوجوتا آمد. چرا مرا ترک کردی؟ چون اینجا جهنم است. اینجا جهنم است و مجازات بی تسکین. شاید گمان کنید الهی الهی نسبت به واژه پدر کلامی است که در آن احساس و عاطفه کمتری به چشم میاد. این تنها وقتی است که در کل عهد جدید عیسی خدا را پدر خطاب نمی کند. عیسی همیشه خدا را پدر می نامد. جز این باری که می گوید خدای من، خدای من. آیا این نشانه تغییر عقیده عیسی به خداست؟ آیا دیگر به پدرش احساسی نداره؟ بارها پیش آمده که مسیح یک عبارت یا یک نام را دوبار تکرار می کند. نمونه اولش زمانی است که به مارتا می فرماید مارتا، مارتا. آیا اینم نشانه بی‌اعتنایی به مارتا است؟ گمان نمی کنم. مگر نه اینکه گویی در اینجا از مارتا دل سرد شده. با این حال می گوید مارتا، مارتا. چون این نشانه صمیمیت است، نشانه محبت است با رگه هایی از دل سردی. لوقا 22:31-32 چطور؟ خداوند پتروس می گوید شمعون، شمعون. آیا نشانه بی محبتی است؟ خیر، این ابراز صمیمیت است با رگه هایی از دل سردی. لوقا 13:34 ای اورشلیم، ای اورشلیم، چند مرتبه خواستم اطفال تو را جمع کنم و نخواستید. اینک خانه شما برای شما خراب گذاشته می شود. آیا این نشانه بی محبتی است؟ خیر، این ابراز صمیمیت است با رگه هایی از دل سردی. پس خدای من، خدای من نیز به همین شکل است. ابراز مهر محبت صمیمانه با رگه هایی از دل سردی. زمانی هم که داوود می گوید ابشالوم، ابشالوم، نشانه ابراز احساسات داوود است، احساس آمیخته با دلسردی و ناامیدی. در انجیل متی فصل 7 خداوند می‌فرماید بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا، خداوندا. آنگاه به ایشان سریعاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم. این مردمان که خداوند آنها را نمی‌شناسد کسانی هستند که خیال می‌کنند با خداوند رابطه بسیار صمیمی دارند، اما با شنیدن این کلام خداوند دلسرد و سرخورده و ناامید میشن. وقت مسیح میفرماید خدای من، خدای من، نشانه صمیمیت است. اما در آن لحظه صمیمیتی است آمیخته با دلسردی. پس چرا از تسلی و تسکین خدا خبری نیست؟ چون عدم تسلی و تسکین خدا همانا عذاب جهنم است که مسیح آن را متحمل میگردد. سپس در آیه 45 خدا بر کار مسیح بر صلیب مهر تایید می‌زند. لوقا به ما می‌گوید و پرده قدس از میان بشکافت. این جمله عالی و بی‌نظیر است که گاه چندان به آن توجه نمی‌شود. انگار جمله‌ای است که به راحتی از آن می‌گذریم. اما باید متوجه باشید در آن لحظه‌ها چه اتفاقی روی می‌دهد. 3 ساعت تاریک مطلق است. کسی نمیتواند حتی جلوی چشم خود را ببیند. 3 ساعت آنجا ایستاده اند و میخواهند کاری کنند و بفهمند اوضاع از چه قرار است. آن جمعیت این تاریکی را نشانه داوری الهی میبینند. کاهنان در معبد آماده میشوند 10,000 بره و حیوانات دیگر را ذبح کنند. آماده میشوند تا سلاخی را برای مراسم پسح شروع بکنند. چند کیلومتر آن طرفتر در وسط شهر صدها هزار مردمی که به جلجتان نرفتند در جنب و جوش و رفت و آمدند تا خود را برای مراسم عبادت و پرستش عید پسح آماده کنند. ناگهان 3 ساعت در جای خود خشک می شوند. روشنایی که باز می گردد کاهنان در معبد سعی می کنند خود را جمع و جور بکنند، کارهای عقب افتاده در آن 3 ساعت را جبران نمایند و دوباره مشغول به کار بشند. چون از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر وقت ذبح بره‌های پسح است. لحظه‌ای که می‌خوان مراسم ذبح بره‌ها را آغاز بکنند، صدای بلند به گوش می‌رسه. از داخل قدس، از درون قدس الاقداس صدای پاره شدن چیزی میاد. گویی خدا پرده قدس الاقداس را از بالا تا پایین می‌شکافد. متی به ما می‌گوید پرده از بالا به پایین شکافته می‌شود. لوقا فقط میگوید پرده از میان شکافته میشود. خدا پرده را میشکافد. دست کم 13 پرده در معبد وجود داشت. ولی یکی از پرده ها از همه مهمتر بود. آن پرده قدس الاقداس را میپوشاند. آن پرده به فرمان خدا آنجا نصب بود. چون دسترسی به حضور خدا امکان نداشت. فقط کاهنان اعظم اجازه داشتند سال 1 بار آن هم برای 1 لحظه به قدس الاقداس داخل شوند و بر تخت رحمت خون بپاشند و بعد از آنجا خارج شوند. هنوز دسترسی مستقیم به خدا ممکن نبود. قدس الاقداس نماد حضور خدا بود. ولی هیچ کس نمیتونست به حضور خدا بره. اما ساعت 3 بعد از ظهر یا حوالی آن همه جا روشن میشود و خدا قدس الاقداس را میگشاید. چرا که عیسی مسیح دسترسی به حضور خدا را رسما ممکن ساخته است. صلیب کفاره را فراهم میکند. پرده قدس الاقداس برداشته میشود و راه دسترسی به خدا باز میشود. با مرگ مسیح عهد جدید آغاز میگردد. البته پیش از عهد جدید نیز مردم نجات میافتند، اما مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب آغاز رسمی عهد جدید است. خدا پرده قدس الاقداس را میشکافد و راه ورود به حضور خدا را میگشاید. پس از آن اتفاق معبد دیگر کاربردی نداشت. کاهن اعظم دیگر کاری نداشت. همه کاهنان بیکار شدند. دیگر قربانی لازم نبود. هر آیین و تشریفاتی که در معبد انجام میشد دیگر منسوخ شد. وظیفه معبد تمام شد. کل آیین و مراسم معبد سایه و پیشترآمد بودند. همه نماد رویدادی در آینده بودند. بنابراین دقیقاً در همان لحظه که کاهنان آماده ذبح حیواناتی هستند که نمیتوانند گناه را از میان بردارند، خدا با قربانی مسیح که گناه را برمی‌دارد راه ورود به حضور خیش را می‌گشاید. عجب لحظه‌ای. در همان هفته که به مصلوب شدن مسیح ختم می‌شود، مسیح به ویرانی معبد اشاره می‌نماید. سنگی بر سنگی گذارده نشود مگر اینکه به زیر افکنده خواهد شد. این را لوقا فصل 21 آیات 56 می‌گوید. با رویدادی که اتفاق می‌افتد، خدا کل نظام معبد و آیین و تشریفات آن را از بُعد روحانی داوری می‌نماید. کل آیین و تشریفات معبد به این دلیل مقرر شده بودند که گناهکار بتواند به حضور خدا برود. اما هیچ یک از آن آیین و تشریفات قادر نبودند گناهکار را به حضور خدا بیاورند، تا اینکه عیسی بر صلیب جان فدا نمود و خدا پرده قدس الاقداس را گشود. فصل 9 از رساله عبرانیان و 8 آیه اول آن به این موضوع می‌پردازد که خدا خیمه و قدس الاقداس و جزئیات آن را مقرر کرد و پرده ای را نصب نمود تا کسی نتواند به قدس الاقداس داخل شود. اما در همان فصل 9 آیات 11 تا 14 ناگهان همه چیز از اساس و بنیان تغییر می‌کند. رساله عبرانیان فصل 9 آیه 11 می‌فرماید: لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه نعمت‌های آینده باشد، به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست، یعنی که از این خلقت نیست و نه به خون بزها و گوساله‌ها، بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت. این آغاز رسمی عهد جدید است. رساله عبرانیان فصل 10 آیه 19 می‌فرماید: چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم، از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است و کاهنی بزرگ را به خانه خدا داریم، پس به دل راست در یقین ایمان دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده نزدیک بیاییم. عبرانیان 4:16 می‌فرماید: پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. خدا پرده را شکافت. کار تمام شد. علاوه بر این، در همان لحظه انجیل متی 27:51 می‌فرماید: و زمین متزلزل و سنگا شکافته گردید. آن زمین لرزه به قدر قوی بود که سنگا را شکافت. شاید ندانیم زمین لرزه‌ای به قدرت 8 ریشتر یعنی چه، اما زمین لرزه‌ای با چنین قدرتی که سنگا را می‌شکافد حتما در اورشلیم بحران به وجود آورد. چه روز ترسناکی. همه چیز با هم روی میده. آیا میدونید زمین لرزه نشانه چه بود؟ به گفته انبیا زمین لرزه نشانه حضور خدا و داوری خدا در روز خداوند است. به گفته کتاب خروج 19:18 زمانی که خدا در کوه سینا حاضر می شود کل کوه می لرزد. مزمور 18:7 می فرماید زمین متزلزل و مرتعش شده، اساس کوها بلرزید و متزلزل گردید، چون که خشم او یعنی خدا افروخته شد. وقتی تاریکی می آید نشانه داوری الهی است. وقتی زمین می لرزد نشانه خشم الهی است. زمین متزلزل شد و آسمان به حضور خدا بارید، این سینا نیز از حضور خدا، خدای اسرائیل. ناهوم نبی در نبوت کوتاهش می نویسد کوها از متزلزل و تله ها گداخته می شوند و جهان از حضور وی متحرک می گردد و رب مسکون و جمعی ساکنانش. خدا در تاریکی حضور دارد، خدا در زمین لرزه حضور دارد. کتاب مکاشفه به ما می گوید در آخر زمان در داوری نهایی زمین لرزه‌ای رخ می دهند که مانندشان را جهان به خود ندیده است. این نشانه خشم خداست. خشمی که بر رهبران مذهبی، بر یهودیان، بر رومیان و بر آن جماعت پای صلیب نازل نمی شود، بلکه بر پسر خدا فرود می آید. خدا آنجا برای داوری حضور دارد، اما فقط برای داوری آنجا نیست. یادتان باشد که خدا پرده قدس الاقداس را می شکافد. تاریکی و زمین لرزه نشانه های داوری خدا هستند، اما نتیجه مثبت آن داوری این است که راه دسترسی به حضور خدا گشوده می شود. یک نتیجه مثبت دیگر هم وجود دارد. متا در انجیل متا 27:52 می گوید پس از زمین لرزه قبرها گشاده شده و بسیاری از بدنهای مقدسان که آرامیده بودند برخاستند و بعد از برخاستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند. چه رویداد شگفت انگیزی! کار مسیح بر صلیب چه حاصلی داره؟ دسترسی به خدا و زندگی پس از مرگ. خدا این دو ثمره را با اتفاقهای شگرف و شورانگیز نشون میدهد. شکافتن پرده که نشون میده راه دسترسی به حضور خدا گشوده شده و رستاخیز مردگان از قبر با بدنهای جلال یافته. اما آنها تا پیش از رستاخیز مسیح میان جمعیت حاضر نمیشن تا مسیح نوبر قیام یافتگان باشد. آنگاه به میان مردم میروند و به قدرت رستاخیز مسیح شهادت میدهند. عجب روزی! خدا برای داوری و برای نجات ظاهر می شود. داوری بر پسرش و نجات برای ما. همه خشم خدا بر مسیح فرو می آید و راه دسترسی به حضور خدا را برای ما می گشاید. همه خشم خدا بر مسیح فرو می آید. زندگی پس از مرگ برای ما مهیا می گردد. پس از ناپدید شدن تاریکی، پس از پایان زمین لرزه، پس از شکافته شدن پرده، نمیتوان تصور نمود در اورشلیم چه آشفتگی و آشوبی به پاست. اما بر آن صلیب مسیح در جلجتا آرامش بی‌نظیری حکم فرماست. آرامشی آرام بخش. در آن لحظه در میان آن طوفان شدید، مسیح آرام و قرار دارد. کاملا آرام و قرار دارد. پس از همه اتفاقا که به آنها اشاره نمودیم، انجیل یوحنا 19:28 می فرماید و بعد عیسی دید که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود. همه چیز تکمیل شده است. همه چیز تمام شده است. مسیح همه چیز را انجام داده است. راه دسترسی به حضور خدا گشوده شده است. حیات پس از مرگ فراهم گشته است. مسیح کار خود را انجام داده است. آنگاه در آن آرامش دلپذیر میگوید تشنه‌ام. در اینجا انسان کامل بودن مسیح به زیبایی به چشم میآید. او در همه آن دقیقه ها و ساعت ها روی صلیب چیزی نمی نوشد تا هر چه برای او مقرر شده است تمام و کمال تجربه نماید. اما اکنون همه چیز تمام شده است. او میفرماید تشنه‌ام. و در آنجا ظرفی پر از سرکه گذارده بودند. پس اسفنجی را از سرکه پر ساخته و بر زوفا گذارده نزدیک دهان او بردند. چون عیسی سرکه را گرفت گفت تمام شد. در زبان یونانی تتلستای، و سر خود را پایین آورده جام بداد. به انجیل لوقا فصل 23 بازگردیم و ببینیم قبل از آن که مسیح جان خود را تسلیم بکنه چه می شود. پس از آن که می گوید تشنه‌ام و پس از آن که پیروزمندانه اعلام می کند تمام شد، دقیقاً قبل از آن که جان خود را تسلیم نماید، مسیح کلامی بر زبان می آورد که در زبان یونانی یک واژه است. لوقا 23:46 و عیسی به آواز بلند صدا زده. این جمله خیلی مهمه. انجیل متی 27:50 نیز همین را می گوید. مرقس 15:37 همین را می گوید. محال است کسی که مصلوب شده و در حال خفگیه بتونه با صدای بلند صحبت بکنه. نه اکسیژنی، نه قوتی، حتی زیر لبم به زور میتونه چیزی بگه. نمیشود رنج و عذاب صلیب را تحمل کرد و با صدای بلندم سخن گفت. اما مسیح قوی است. او پیروز است. مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 میفرماید شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. مسیح میفرماید کسی جانم را نمیگیرد. من خودم جان خود را مینهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. کسی جون من را نمیگیره. اینم گواهش. به آواز بلند صدا میزند. او با قوت کامل و با همه وجودش بانگ برمی آورد. ای پدر، به دستای تو روح خود را می سپارم. چرا مسیح این را می گوید؟ همه یهودیان باید معنی آن را می دونستن. مزمور 31:5 آیه است که یهودیان با آن آشنا هستند. در واقع این آیه دعای شبانگاهی آنها پیش از خواب است. این آیه دعایی است که با آن به خواب می روند. روح خود را به دست تو می سپارم. همه یهودیان این آیه را میشناختند و معمولاً ورد زبانشون بود. ولی مسیح دو موضوع را در این آیه تغییر میدهد. ابتدا ای پدر را به آن میافزاید به نشانه آن که مشارکت دلنشین او با پدر دوباره برقرار گشته است. سه ساعت جهنم شد و تمام گشت. مجازات پایان یافت. رنج و عذاب به پایان رسید. مشارکت دلنشین با پدر دوباره برقرار گشت. مزمور 31:5 با این عبارت تمام می شود. ای یهوه خدای حق، تو مرا فدیه دادی. ولی مسیح را نمی گوید. واقعیت این است که مسیح برای صلیب نجات نمی یابد، بلکه خودش نجات دهنده است. چقدر کلام خدا دقیق و موشکاف است. مسیح واژه پدر را اضافه می کند تا ما بدانیم رابطه‌ای که انتظارش را داریم دوباره برقرار گشته است. اما بخش آخر درباره نجات یافتن از قلم می‌اندازد، چرا که مسیح نجات نمی‌یابد، بلکه خودش نجات دهنده است. عیسی مزمور 31 را به زبان می‌آورد. چون این مزمور درباره دعای شخص رنجیده عادل است که در غوغای رنج و عذابش می‌گوید دلم را به دست تو می‌سپارم، روحم را به دست تو می‌سپارم، زندگیم را به دست تو می سپارم. عیسی آن رنجیده عادل و کامل و بدون گناه است که در آستانه مرگ به محبت پدرش و وعده های مشارکت با او کاملا اعتماد دارد. پتروس می گوید مسیح دشنام نداد بلکه خود را به خالق امین سپرد. استفانیز همین را می گوید. او به انگام چشم بستن از دنیا می گوید ای عیسی خداوند روح مرا بپذیر. همانند عیسی که میگوید ای پدر روح مرا بپذیر. به گفته لوقا مسیح این را بگفت و جان را تسلیم نمود. این جمله ساده و مختصر بسیار حرف برای گفتن داره. خدا بره پسر خود را ذبح نموده است و این بره پسر خدا نخست‌زاده اوست. در پیغام بعدی به پاسخ ما به تکلیف ما میپردازیم. اما اکنون کوتاه مختصر آیه 47 را مرور میکنیم. اما یوزباشی چون این ماجرا را دید خدا را تمجید کرد. بله، این پاسخ ماست. این تکلیف ماست. جز ستایش و تمجید خدا دیگر چه تکلیفی داریم ما؟ همه دعاها و نیایش های عهد جدید حمد و ستایش خدا برای نجات ما می باشند. ما هم می خواهیم همراه با سرایندگان آسمانی بگوییم مستحق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت بیابد. فقط یه تکلیف داریم و آن هم این است که بگوییم اگر همه دنیا بهر من، باز هم کم از پیشکشت یک دنیا. هیچ از این دنیا نمیخوام. همه چیز را به خاطر مسیح از دست میدم. همه چیز را. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای تصویر جلجتا که این چنین شفاف و گویا و کامل است، از تو ممنونیم. خداوند عیسی، داوری و غضب تو و مجازات ما را به دوش گرفت. زبانمون قاصر است از بیان عظمت قربانی مسیح و عظمت فیض تو به ما که اینقدر بی‌لیاقت هستیم. خداوندا در دل ما کار کن تا تو را به سبب کاری که در دلمون انجام میدی شکر گوییم. میخواییم به شکرانه کاری که برای ما انجام داده ای با شکرگزاری زندگی کنیم. مثل همیشه برای جلال مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org